ساعت 20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. تعداد رسمی قربانیان ویروس کرونا در ایران به 118 هزار نفر رسید. وزیر خارجه بریتانیا می گوید پیگیر آزادی نازنین زاغری خواهد بود. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن میگوید آمریکا آماده بازگشت به مذاکرات احیای برجام است. با مرگ 286 بیمار در شبان روز گذشته، تعداد رسمی قربانیان کرونا در ایران از 118 هزار نفر عبور کرد. سازمان نظام پزشکی ایران شمار واقعی قربانیان را 2 تا 4 برابر آمار رسمی ارزیابی کرده است. بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته نزدیک به 18 هزار نفر به تعداد مبتلایان به ویروس کرونا افزوده شده و حدود 7 هزار بیمار هنوز در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های کشور هستند. تعداد شهرهایی هم که در وضعیت قرمز قرار دارند از حدود 260 شهر به 57 شهر کاهش یافته است. با افزایش واردات واکسن کرونا از کشورهای مختلف جهان، روند واکسیناسیون در ایران تسریع شده، ولی بیش از 80% جمعیت ایران هر دو دوز واکسن را دریافت نکردند. وزیر خارجه جدید بریتانیا که قرار است با همتای ایرانی خود در سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار کند، گفت که فعالانه و سرسختانه پیگیر مسئله آزادی اتباع زندانی بریتانیایی در ایران از جمله نازنین زاغری خواهد شد. دیدار لیز تراس با حسین امیر عبداللهیان قرار بود روز 29 شهریور در نیویورک انجام شود که این دیدار به روز چهارشنبه موکول شد. خانم تراس هفته گذشته و به دنبال تغییر در دولت بریتانیا جانشین دومینیک راب شد و برخی از مقام‌های بریتانیایی ابراز امیدواری کردند که او در مذاکرات با مقام‌های ایرانی روح تازه‌ای بدمد. لیز تراس گفته که در دیدار با وزیر امور خارجه دولت ابراهیم رئیسی خواستار آزادی سریع نازنین زاغری، انوشه آشوری، مراد طاهباز و تمامی اتباع دیگر بریتانیایی خواهد شد که در ایران زندانی هستند. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید واشنگتن تأکید کرده که ایالات متحده آماده ادامه گفتگوها درباره برجام و بازگشت به میز مذاکره است. خانم ساکی گفته است هنوز امکان پیشبرد مذاکرات دیپلماتیک وجود دارد. روز گذشته ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در سخنرانی مجازی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که جمهوری اسلامی به آمریکا اطمینان ندارد. دولت ابراهیم رئیسی تا کنون نماینده‌ای برای ادامه گفتگوهای برجامی معرفی نکرده و تاریخ از سرگیری مذاکرات احیای برجام نیز تعیین نشده است. قبول شدگان آزمون استخدامی سال 99 آموزش و پرورش یا همان کارنامه سبزها برای 19 روز در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. به گزارش تشکل‌های صنفی مؤلفان، آنها به خودداری وزارت آموزش و پرورش از استخدامشان اعتراض دارند. در روزهای گذشته شماری از تجمع کنندگانی که از شهرهای مختلف ایران به تهران آمدند، تحصن‌های شبانه نیز برگزار کردند. کارنامه سبزها در اعتراض به استخدام نشدنشان از سال گذشته تا کنون تجمع‌های متعددی برگزار کردند. و کارگران پروژه‌ای در شرکت تولید برق غرب کارون در استان خوزستان روز چهارشنبه در اعتراض به آنچه خلف وعده کارفرما نامیدند دوباره اعتصاب و تجمع کردند. کارگران شاغل در این نیروگاه در استخدام شرکت مپنا و شرکت‌های پیمانکاری هستند. آنها با وعده افزایش دستمزد بر مبنای لیست مزدی کارگران و تغییر نوبت کاری به 20 روز کار و 10 روز استراحت به سر کار بازگشته بودند، اما کارفرما از اجرای تعهداتش خودداری کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضایی روز چهارشنبه مدعی شد کسانی به نام دفاع از حقوق زن بیشترین ضربه را به زنان می‌زنند و جایگاه زنان را تنزل داده و کم ارزش می‌کنند. به گفته ای وی برای دفاع از حقوق زن ایرانی کسی شایسته تر از خانواده شهدا نیست. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدیه گلرو، فعال مدنی مقیم سوئد داشتم، ابتدا از آنچه مسئولان جمهوری اسلامی به عنوان مفهوم حقوق زنان مد نظر دارند پرسیدم. مهدیه گلرو:
جمهوری اسلامی یک الگویی در تمام این 40 و چند سال سعی کرده که از زن ایرانی بسازه که اون الگوی زن مسلمان ایرانیه. خب نمیتونن زنها رو به طور کامل کنار بذارن. از اول انقلاب هم خودشون خواستن خیلی اوقات استفاده بکنن، هم بعدش در شرایط جنگ ما یک الگویی داریم از زنانه که خب حالا مادران شهدا هستن یا همسران شهدا هستن که اون میشه ایدئال زن ایرانی، مرتب از اونها قدردانی میشه، به ویژه تو دهه 70 و 80 که هنوز بسیاری از مادران شهدا زنده هستند، میبینیم که چقدر از اینها قدردانی میشه، توی برنامه‌های مختلف ازشون دعوت میشه و اون استاندارد مادر بودن رو هم در جایگاه قربانی بودن، هم در جایگاه فداکار بودن و اینکه هیچ نقشی غیر از مادری رو زن برای خودش انتخاب نکنه رو تبلیغ میکردن. اما در دهه 80 و 90 شما میبینید که دیگه نمیتونه جمهوری اسلامی با این ساختار جلو بره، با اینکه مرتب داره همون مسائل رو مطرح میکنه، همون حرفا رو میگه، اما هم تعداد زنانی که وارد دانشگاه شدن افزایش پیدا کرده، هم شبکه‌های اجتماعی باعث شده که زنها بدونن که در بقیه کشورهای دنیا زنها از چه امکاناتی برخوردار هستند، و هم این دانشگاه رفتن و شاغل شدن بسیاری از زنان باعث شد که متوجه توانایی‌های خودشون بشن. دیگه به خاطر همین نمیتونن فقط در نقش مادری اونها رو کنترل بکنن و حفظ بکنن. البته که این هم یکی از نقشایی هستش که بسیاری از زنان دوست دارن که اون رو بپذیرن، ولی اینکه این نقش به طور اجباری به زنان داده بشه، مثلا مثل همین قوانینی که در مورد این هستش که باید بچه دار بشن یا امکان جلوگیری نداره، اینها دیگه میتونه نقض شرایط زنها باشه.
رئیس قوه قضاییه در یک قسمت دیگه از صحبتاش گفته که خانواده‌های شهدا خواستار برخورد با رواج برخی پدیده‌های به گفته ایشون غیر اخلاقی در جامعه شدن. این غیر اخلاقی بودن یا اخلاقی بودن، اون معیارهایی که سران جمهوری اسلامی دارن، آیا با اون معیارهایی که در کل جامعه ما شاهدش هستیم همخوانی داره اصولاً؟
معمولاً خب ممکنه که یک سری افراد تندرو تو تمام جوامع باشن که با بعضی از برخورد و بعضی چیزها مخالفت بکنن، اما نکته‌ای که در مورد خانواده شهدا باید بهش توجه بشه اینه که آیا تنها مسئله‌ای که خانواده شهدا نگرانش هستن بحث حجاب و روسری زنان هستش؟ آیا تمام بحران‌ها و مشکلات دیگه‌ای که در جمهوری اسلامی وجود داره این خانواده شهدا هیچ اشاره‌ای بهشون نمی‌کنن و هیچ نگرانی در مورد اونها ندارن؟ در مورد ازدواج کودکان که 10% افزایش پیدا کرده، در مورد دختر 10 ساله‌ای که بچه‌دار میشه و در حین زایمان می‌میره، در مورد فساد، در مورد خودسوزی معلمان جلوی وزارت علوم و وزارت آموزش پرورش، این باعث میشه که اساساً نتونیم بپذیریم این گزاره. خانواده شهدا نسبت به این اعتراض دارن. من فکر میکنم این در تمام این 40 و چند سال به ویژه بعد از جنگ ایران و عراق یک مستملک بوده برای جمهوری اسلامی که از این ابزار استفاده کنه، مرتب تاکید بکنه که این خانواده شهدا درگیر این مسئله هستن. مسئله دیگه که شما بهش اشاره کردید بحث اخلاق و هنجار هستش. ببینید پوشش یکی از مسائلی هستش که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بهش اشاره شده که افراد این اجازه رو دارن که خودشون برای پوشش خودشون، در کنار اینکه البته تو اعلامیه به اینکه برای دین خودشون، برای جغرافیای خودشون بتونن تصمیم بگیرن، برای پوشش خودشون هم بتونن تصمیم بگیرن. معمولا قوانینی در کشورهای مختلف برای پوشش وجود نداره، بلکه یک استانداردهایی رو در جاهای مختلف بهش توجه میکنن. ولی در جمهوری اسلامی ما نه تنها قوانین سفت و سخت داریم، بلکه گاهی اوقات از اون قوانین هم جلوتر میریم. یعنی همین الان میشنویم که بعضی از بانک ها به خانم ها میگن شما لاک نزنید بیایید سر کار، یا بعضی از معلم ها که با محدودیت های مواجه میشن. توی همچین شرایطی نه تنها نباید قوانین وجود داشته باشه، بلکه همراه با اخلاقیات و همراه با هنجاری که یک جامعه داره باید قانونگذارها و آموزش هم همراه با اون هنجارها به پیش بره و این آموزش ها رو بتونه داشته باشه، به ویژه در دوره های ابتدایی و راهنمایی متوسطه اول در مدارس. خیلی امکان این وجود داره که بتونن به بچه ها آموزش بدن که در هر محیطی چطور لباسی میتونن بپوشن، همونجوری که در بقیه کشورها این اتفاق میفته. اما در مورد اینکه بخوان هنجار رو مشخص بکنن و خط قرمزهای اخلاقی و هنجاری و عرفی در نظر بگیرن، این اصلا قابل قبول نیستش و تجربه‌ام تو تمام این سالها نشون داده که نتونستن موفق باشن. حتی در مورد دهه 60 ها نتونستن موفق باشن، چه برسه امروز ما با دهه 80 های مواجه هستیم که به بسیاری از ساختارها پشت پا میزنه.
بله، گفتگویی بود با مهدی گلرو درباره سخنان غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه که روز چهارشنبه مدعی شد کسانی به نام دفاع از حقوق زن بیشترین ضربه را به زنان میزنند و جایگاه زنان را تنزل داده و کم ارزش میکنند.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
خب، امیدوارم تا اینجای برنامه ها مورد توجه شما قرار گرفته باشه. خبرها و گزارش های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا هم میتونید دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته ملاقات. حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی را توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
معلم بازنشسته 67 ساله است که هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشت و تنها حقوق صنفی خود و همکارانش را مطالبه می کرد، اما به اتهامهای امنیتی بازداشت شد. اسماعیل گرامی طی سالهای اخیر بارها بازداشت و زندانی شده، تنها به خاطر شرکت در تجمعاتی با هدف مطالبه خواسته های صنفی معلمان، کارگران و بازنشستگان. یکی از این بازداشت‌ها در پی حضور او در تجمع بازنشستگان در اعتراض به وضعیت معیشتیشان در 17 اسفند سال 99 صورت گرفت. او توسط مأمورین قرارگاه سارالله سپاه پاسداران مقابل وزارت کار بازداشت و پس از یک روز آزاد شد. پیش از آن هم بارها احضار و تهدید و بازجویی را تجربه کرده بود. اعتراض به بازداشت معلمان و فعالان کارگری، وضعیت سخت معیشتی و مطالبه حقوق صنفی معلمان و کارگران علت فشارهای امنیتی بر اسماعیل گرامی و بازداشت‌های مکرر اوست. آخرین بازداشت این فعال مدنی 14 فروردین ماه امسال صورت گرفت، با حکم شعبه 2 بازپرسی دادسرای امنیتی اوین و توسط مأمورین اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشتی که هنوز هم ادامه دارد و ممکن است به اجرای حکم زندان او متصل شود. اسماعیل گرامی 14 فروردین به زندان اوین منتقل شد و پس از 5 به زندان تهران بزرگ انتقال یافت. اواخر اردیبهشت امسال بازپرس پرونده برای او وثیقه‌ای 500 میلیون تومانی تعیین کرد تا او موقتاً آزاد شود، اما این آزادی صورت نگرفت و او در زندان ماند. در زندان ماند تا اینکه پرونده‌اش به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران رفت، دادگاهی که او را بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور مجرم شناخت. 5 حبس، 74 ضرب شلاق و 2 میلیون تومان جریمه نقدی حکمی بود که ایمان افشاری قاضی دادگاه برای این معلم بازنشسته صادر کرد. اسماعیل گرامی از 14 فروردین امسال در زندان است و حالا در انتظار سرنوشت حکم خود در مرحله تجدید نظر، حکمی که اگر قطعی شود این فعال صنفی را 5 در حصار دیوارهای زندان تهران بزرگ محبوس خواهد کرد، زندانی در 32 کیلومتری جنوب تهران. فشافویه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.